صفحه 459. ولی نه آن سنگستان مخروطی شکل و وحشت انگیز که فرانز روز قبل پیش از غروب آفتاب دیده بود، بلکه همچون یک باغ خرم و واحه سبز و مصفا که ناگهان در یک بیابان لمیزرع نمودار گردد. به هر نسبت که زورق فرانز به جزیره مزبور بیشتر نزدیک می شد، یک آهنگ ملکوتی دیگر هم وزن با آهنگ سرود جاشوان از جزیره بر می خواست. فرانز که گوش می داد فکر می نمود که تمام درخت ها و علف ها و سنگریزه های جزیره مونت کریستو مشغول خواندن سرود هستند و مثل این است که هزارها حوری بهشتی یا پریزادگان افسانه ها در آن جزیره منتظر عشاق خود هستند و اینک که می بینند که زورقی به جزیره نزدیک می شود برای استقبال از عشاق خیش که در آن زورق هستند آواز می خوانند. بالاخره زورق حامل فرانز به جزیره رسید و به خاک واصل گردید. هر دفعه که زورقی از دریا می آمد و به خاک می رسید بر اثر تصادم تکان می خورد، ولی در آن موقع زورق طوری با ملایمت به ساحل رسید که گویی لبهای دو عاشق و معشوق به هم می رسد. سپس بیان که آن آواز ملکوتی قطع شود، فرانز راه غار را پیش گرفت و از هوای خارج وارد هوای غار گردید و در آنجا هوایی به مشام فرانز رسید که تصور کرد از هوای بهشت لطیفتر می باشد. آنگاه تمام چیزهایی را که قبل از خوردن حشیش دیده بود مشاهده نمود و میزبان خود سندباد و علی نوکر لال او را دید، ولی آنها را چون موجودات آسمانی به نظر می آورد نه چون موجودات زمینی. مدتی بعد از آن که نمی توانست بفهمد که آیا یک ساعت یا چند ساعت گذشته، خود را در اتاق مجسمه ها یافت، ولی زیبایی آن مجسمه ها به قدری زیاد شده بود که فرانز نمی توانست چشم از آنها بردارد و دید دو مجسمه مبدل به سه مجسمه شده و مجسمه ها را هم شناخت و دید یکی مجسمه کلوپاترا و دیگری مجسمه مثالین و سومی فیرنه است که هر سه از معروفترین زنهای عشقباز دنیای قدیم بودند. در حالی که فرانز آن سه مجسمه را می نگریست و هر لحظه فریفته یکی از آنها می گردید و مثل این بود که هر سه جان دارند و او را به سوی خود می طلبند، دید که یک زن زیبا و بسیار برازنده شبیه به یک فرشته که قدم به سرزمین رب و نوعهای قدیم یونان بگذارد وارد آن اتاق شد و از وسط مجسمه های مزبور گذشت و نوری آسمانی او را روشن می کرد تا آنکه از نظر محو گردید. بعد از رفتن آن زن، فرانز باز به سوی آن سه مجسمه توجه کرد و دید آن سه زن طوری او را می نگرند که محقق است جز به او به کسی توجه ندارند و چند لحظه دیگر زنها با قدم های آهسته به بستری که فرانز روی آن دراز کشیده بود نزدیک گردیدند و با چشمهایی که از حرارت عشق می درخشید و با موهای افشان او را می نگریستند. برای فرانز تردیدی باقی نماند که آن سه مظهر زیبایی و عشقبازی که در تاریخ جهان معروفیت پیدا کرده اند او را دوست می دارند و به عشق او زنده اند و آمده اند تا اینکه از شربت عشق خود او را سیراب نمایند. نگاه و ژست ها و غمزه های آن سه زن طوری جذاب بود که حتی خدایان کوه اولمپ در قبال آنها تسلیم می شدند و فقط آنهایی که جزو اولیا به شمار می آمدند می توانستند مقاومت کنند. توضیح حاشیه: اولمپ طبق افسانه های باستانی یونان کوهی بود که خدایان بالای آن سکونت داشتند. ادامه متن. فرانز دید که نمی تواند نگاه آن سه زن را تحمل نماید و همانطور که یک گنجشک بر اثر نگاه مار مجذوب خزنده می شود و در کام او فرو می رود، فرانز نیز حس می کرد که نیروی جاذبه نگاه و غمزه آن سه زن او را به سوی آنان می کشد. در آن لحظات که فرانز خود را در وضعی می دید که چاره ای غیر از تسلیم در قبال زنهای مزبور ندارد، متوجه شد که آن زن که مانند فرشتگان بود باز وارد گردیده، ولی صورت را با معجر خود پوشانیده تا آنکه ناظر عشقبازی فرانز با آن سه زن نباشد. آن وقت فرانز که بر اثر دلربایی آن سه زن از پا در آمد، خود را به دست عشقان‌ها سپرد و از آن پس لذتی نصیب او شد که در بهشت نصیب سکنه نیکوکار مشرق زمین می شود. مجسمه های سنگی که با اشوه و غمزه های خود دل از جوان فرانسوی بردند او را در بر گرفتند و لبهای متحجر آنها جاندار شد و شروع به بوسیدن لبهای فرانس کردند و دستهای آن سه زن که منجمد بود طوری شروع به نوازش فرانس نمود که آن جوان که عادت به نشعه حشیش نداشت از شدت لذت رنج می برد و درد می کشید. اگر گاهی دست های فرانس بر اثر آن که جوان فرانسوی به طور مبهم به یاد می آورد که آن سه زن سه مجسمه سنگی هستند در صدد برمی آمد که آنها را عقب بزند، تمایل و شور او برای برخورداری از عشق آنها بیشتر می گردید و چون دانست که هر گونه مقاومت بدون فایده است، خود را یک باره به دست عشق سپرد تا این که از بوسه ها و نوازش های آن سه زن که مجسمه سنگی بودند خسته و کوفته گردید، اما از آن خستگی و کوفتگی طوری هضمی برد که نمی توانست حتی یک لحظه دل از آنها برکند. صفحه 461، فصل 32، بیداری. وقتی که فرانس از خواب بیدار شد خود را در جایی دید که تصور کرد هنوز در حال رویا می باشد، زیرا مشاهده نمود که در مکانی چون قبر قرار دارد و یک روشنایی ضعیف از آفتاب مثل نگاه کسی که از روی ترحم مرده ای را بنگرد بر آن قبر میتابد. فرانس دست خود را دراز کرد که اطراف را لمس نماید و به هر جای که دست مالید متوجه شد که سنگ است و این موضوع بیشتر او را قائل کرد که خواب میبیند و به خود گفت این خواب دومین قسمت خوابی لذت بخش بود که دیدم. ولی رفته رفته متوجه گردید که نباید در حال خواب باشد و برخاست و نشست و مشاهده نمود که روی بالا پوش خود بالای یک بستر از علفهای خشک و نرم و معطر قرار گرفته است. تمام مناظر رویاهای شب گذشته بعد از بیداری فرانس از خاطرش رفت و گویی مجسمه های سنگی وجود نداشتند یا اگر بودند فقط در عالم خواب موجودیت داشتند. هر کس که خوابی می‌بیند و از خواب بیدار می‌شود می‌داند که مناظر خواب با چه سرعت در حافظه محو می‌گردد و حتی مخوف‌ترین خواب‌ها بعد از بیداری در روشنایی روز بیش از نیم ساعت یا یک ساعت در ذهن باقی نمی‌ماند و زائل می‌شود، مگر کسانی که تمرین کرده باشند که خواب‌های خود را به خاطر بسپارند یا بعد از بیداری با سرعت چگونگی خواب خود را یادداشت کنند که از خاطرشان محو نگردد. فرانس بعد از اینکه مطمئن شد که بیدار است چند قدم به طرف نقطه‌ای که نور آفتاب از آنجا می‌آمد روان گردید و نظری به اطراف انداخت و خود را در یک غار دید و باز چند قدم برداشت تا به مدخل غار رسید و امتداد نظر را متوجه غار نمود و چشمش به دریای لاجوردی و آسمان آبی افتاد و انگار که دریا و آسمان در نور آفتاب می‌درخشند و نیز دید که جاشوان زورق او، یعنی زورقی که او را به جزیره آورده بود، کنار دریا نشستند و صحبت می کنند و می خندند و در ده قدمی آنها زورق حامل وی روی امواج دریا آهسته تکان می خورد. فرانس لختی در آنجا ایستاد تا وزش نسیم خنک را روی صورت خود احساس نماید و امواج دریا را که با صدای آهسته به ساحل برخورد می کردند و یک کف سفید رنگ و درخشنده مثل نقره باقی می‌گذاشتند تماشا نماید. جوان فرانسوی چند لحظه از تماشای آسمان و نور خورشید و دریای فیروزه و حرکت امواج لذت برد، زیرا در مناظر طبیعت کیفیتی هست که هر انسان از مشاهده آنها لذت می‌برد، به خصوص اگر از یک خواب عجیب بیدار شده باشد و بعد از بیداری خواه نخواه در ته دل شکر خدا را به جا می‌آورد که بیدار و زنده است و می تواند از استشمام هوای صاف و مشاهده دریا و آسمان و نور آفتاب بهره‌مند گردد. فرانس در قبال واقعیت‌های زندگی و مناظر غیر قابل انکاری که می دید خواب شب قبل را فراموش کرد، ولی بیداری دوش را فراموش ننمود و می دانست که دیشب از راه دریا وارد جزیره شد و چشمهای او را بستند و او را به خانه‌ای بردند که وضع و منظره آنجا شبیه به مناظر داستان‌های هزار و یک شب بود و به یاد آورد که مردی موسوم به سندباد دریا نورد از او پذیرایی نمود. هیچ یک از این وقایع جز به خواب و خیال نبود و حقیقت داشت و حتی خوب به خاطر می آورد که میزبان از وی دعوت کرد که قدری حشیش تناول نماید و او هم خورد، ولی بعد از آن دچار یک رویای شگفت‌انگیز شد که از عجایب زندگی وی به شمار می آمد. ولی چون رویاهای شب گذشته فوق‌العاده عجیب بود و فرانز می دانست که رویای مزبور را در خانه سندباد دریانورد دیده، گاهی زنهای آن عالم خواب روی قله امواج دریا و زمانی در آسمان، گاهی روی سنگهای جزیره در نظرش مجسم می شد. ولی آنها را طوری مبهم می دید که پنداری خواب مزبور را یک سال قبل دیده است، نه دیشب. فرانز چون شب قبل حشیش خورده بود، انتظار داشت که در آن بامداد خود را کسل ببیند و سرش درد کند و استخوان‌های او خسته باشد، ولی خود را بر سر حال و حتی با نشاط می‌دید و مثل این بود که یک نیروی جدید در کالبد او حلول کرده که روز قبل وجود نداشت. این بود که بعد از خروج از غار با قدم‌های سریع به جاشوان که کنار دریا نشسته بودند نزدیک گردید و ناخدا که گفتیم به اسم گاتانو خوانده می‌شد، به محض دیدن فرانز از جا برخاست و سلام کرد و گفت: آلی جناب، آقای سندباد به شما سلام رسانیدند و گفتند بسیار متاسف هستند که امروز نتوانستند از شما خداحافظی کنند و بروند، زیرا شما در خواب بودید و ایشان نمی‌خواستند شما را بیدار نمایند و از طرفی مجبور بودند که برای یک کار فوری و تأخیر ناپذیر به مالاکا بروند و به همین جهت به وسیله من از شما خواهش کردند که عذر ایشان را بپذیرید. وقتی فرانز این کلمات را شنید، مانند یک کسی که یک موضوع جدید برایش کشف شده باشد، گفت: آه، از این قرار آنچه من در این جزیره دیده و شنیدم واقعیت داشته و در اینجا مردی بود که شب قبل مرا در خانه خود پذیرفته و شاهانه از من پذیرایی کرده است و هنگامی که من در خواب بودم رفته است. گاتانو گفت: آنی جناب، در وجود این مرد که شب گذشته شما در خانهش به سر بردید تردیدی وجود ندارد و بهترین دلیل وجود او این است که شما هم اکنون می توانید کشتی شخصی او از نوع یاک را مشاهده نمایید که بادبان برافراشته دور می شود و هرگاه با دوربین خودتان آن کشتی را مشاهده کنید، بعید نیست که خود سندباد دریانورد را هم در کشتی مشاهده نمایید. وقتی ناخدای زورق این حرف را زد، با انگشت به سوی نقطه‌ای از دریا اشاره نمود و فرانز دید که در آنجا یک کشتی به طرف ساحل جنوبی جزیره کورس می رود و دوربین یک چشم خود را به دست گرفت و کشتی مزبور را به نظر در آورد. فرانز مشاهده کرد که روی صحنه کشتی که بادبانها را برافراشته دور می شود، میزبان شب گذشته وی در حالی که لباس دیشب را در بر دارد ایستاده و وی نیز دوربینی به دست گرفته جزیره مونت کریستو و او را می نگرد و وقتی دید که فرانز با دوربین نگران اوست، دستمال خود را به رسم خداحافظی تکان داد. فرانز هم دستمال را از جیب خارج کرد و چند مرتبه به تکان در آورد و با آن ژست از میزبان خود خداحافظی نمود. بعد از چند ثانیه دیگر فرانز دید که دودی از عقب کشتی به وجود آمد و در فضای دریا متفرق گردید و بعد از مدتی صدای ضعیف به گوش رسید. ناخدای زرق که کنار فرانز بود و آن دود را دید و آن صدا را شنید، گفت: آلی جناب، میزبان شما با شلیک توپ از شما خداحافظی می کند. فرانز دارای توپ نبود که شلیک نماید، ولی قرمیناد خود را به دست گرفت و به طرف کشتی شلیک کرد و گرچه امیدواری نداشت که صدای قرمیناد به گوش میزبان او برسد، ولی فکر می کرد که ژست او را خواهد دید. بعد از اینکه یاک طوری دور شد که فرانز دوربین از چشم برداشت، ناخدای زرق گفت: آلی جناب، اینک امر شما چیست و چه باید بکنیم؟ فرانز گفت: اول یک مشعل برای من بیاورید. ناخدا گفت: آلی جناب، من می‌دانم که شما مشعل را برای چه می‌خواهید و قصد دارید که در روشنایی مشعل غار را مورد تفتیش قرار بدهید تا اینکه مدخل خانه سندباد دریانورد را کشف نمایید و من چون حس می کنم که شما از این کار لذت می برید، با کمال میل برای شما مشعل فراهم خواهم کرد، زیرا من نیز چند مرتبه این کار را کردم و می خواستم که مدخل خانه این مرد را پیدا کنم و چون از عهده بر نیامدم صرف نظر نمودم. آنگاه ناخدای زرق خطاب به یکی از جاشوان گفت: جیوانی، یک مشعل بیفروز و برای آلی جناب بیاور. جاشویی که به نام جیبانی خانه می شد مشعلی فروزان آورد و فرانز آن را از دستش گرفت و وارد غار گردید و ناخدای زرق هم عقب او وارد غار شد. پس از ورود به غار، فرانز محلی را که آنجا از خواب بیدار شده بود به مناسبت علفهای خشک شناخت و بعد نور مشعل را متوجه دیوارها کرد، ولی هرچه بیشتر دیوارها را معاینه نمود علامتی از در یا روزن نیافت و فقط دید که روی دیوارهای غار آثار دود به نظر می رسد و معلوم می شود که قبل از او سایرین با مشعل وارد غار شده بودند که بتوانند مدخل خانه سندباد دریا نورد را پیدا کنند، ولی موفق نگردیدند. با اینکه دیوارهای غار از نظر فرانز غیر قابل نفوذ بود، جوان فرانسوی ناامید نشد و شروع به کاوش دقیق تر کرد و همین که یک شکاف کوچک می دید، کارد شکاری خود را در آن فرو می برد که شاید آن شکاف به یک مجرای بزرگتر واصل گردد و اگر یک برآمدگی را مشاهده می کرد، روی آن فشار می آورد که شاید اهرمی به حرکت درآید و دری گشوده شود. ولی مدت 2 ساعت در آن غار کاوش کرد و نتوانست راه به جایی ببرد و بعد از آن از غار خارج گردید و به ساحل دریا رفت و گاتانو ناخدای زرق هم به وی ملحق گردید. در آنجا فرانز نظر به کشتی سندباد دوخت و مشاهده کرد که یاک آنقدر دور شده که حتی با دوربین هم نمیتوان صحنه آن را مشاهده نمود. ناخدای زرق گفت: آلی جناب، من تصور میکنم که شما به این جزیره آمده بودید تا شکار کنید و اگر مایل باشید اکنون هوا برای شکار کردن مساعد است. فرانز تفنگ خود را به دست گرفت و به راه افتاد، ولی وقتی برای شکار کردن به حرکت در آمد، مثل مردی بود که وظیفه ای را به انجام می رساند، نمانند کسی که از یک کار کسب لذت می کند، و بعد از ربع ساعت یک بز ماده و 2 بزغاله را شکار کرد. شکار مزبور از یک جهت دیگر هم مورد پسند فرانز قرار نگرفت و او را خرسند نکرد، چون دید بز ماده و بزغاله هایی که شکار کرده با این که به نام بز کوهی وحشی خوانده می شوند خیلی شبیه بزهای اهلی هستند و بدان می ماند که وی بزهای اهلی را شکار کرده باشد. دیگر این که فکر وقایع شب گذشته لحظه ای فرانس را آسوده نمی گذاشت، چون وی در شب پیش به معنای واقعی شبیه به یکی از قهرمانان کتاب 1001 شب شده بود و کنجکاوی او را آسوده نمی گذاشت و فکر میکرد که کلید اسرار شب قبل در غار است و اگر باز به غار برود و آنجا را مورد کاوش قرار بدهد، شاید بتواند در به خانه زیرزمینی سندباد دریانورد را کشف نماید. این بود که به ناخدای زرق گفت که یکی از 2 بزغاله را برای غذای چاشت کباب نماید تا او مرتبه دیگر به غار برود، و مشعل را به دست گرفت و وارد غار شد، ولی باز نتیجه‌ای تحصیل نکرد و پس از مدتی که از غار بیرون آمد دید که بزغاله کباب شده و ناخدا برای صرف چاشت منتظر مراجعت وی می باشد و فرانز در همان نقطه که شب پیش از آنجا وی را به خانه سندباد دعوت کردند نشست و هنوز بادبانهای سفید میزبان مرموز خود را در افق چون یک لکه سفید رنگ و کوچک می دید و مشاهده می کرد که آن لکه مثل یک پرنده دریایی به سوی جزیره کورس می رود. ولذا به ناخدا گفت: شما اظهار می کردید که آقای سندباد عازم مالاگا می باشد، در صورتی که اینک من می فهمم کشتی او به طرف جزیره کورس می رود. ناخدا گفت: آلی جناب، اگر فراموش نکرده باشید دیشب وقتی ما به جزیره نزدیک می شدیم، من گفتم که بین جاشوان سندباد 2 تبهکار از سکنه جزیره کورس هستند. فرانز گفت: راست است. و آیا سندباد قصد دارد که این 2 نفر را در آن جزیره پیاده کند؟ ناخدا گفت: بله عالی جناب، و او این 2 نفر را در کورس پیاده خواهد نمود. فرانز گفت: من نمی فهمم که این مرد برای چه این 2 نفر را که از کورس فرار کرده اند در کشتی خود جا داد و به جزیره مونت کریستو برد و اینک می خواهد آنها را به همان جزیره برگرداند. ناخدا گفت: آلی جناب، این 2 نفر از دست جاندارم های جزیره کورس گریخته بودند، نه از خود آن جزیره، و اینک سندباد دریانورد آنها را در منطقه‌ای در جزیره پیاده می کند که گرفتار جاندارمری نشوند و او آن کسی است که نه از فرشتگان باک دارد و نه از ابلیس رجیم و اهمیت نمی دهد که 50 فرسنگ یا 100 فرسنگ راه خود را دور کند تا اینکه بتواند این دو نفر را در نقطه پیاده نماید که دست ژاندارمری به آنها نرسد. فرانز گفت این کار شاید از لحاظ قاتلین فراری نیکوکاری می باشد و یحتمل از جهتی دیگر، یعنی از لحاظ نوع‌پروری، در خور تقدیر است، ولی آیا بر اثر این اعمال مناسبات این مرد با مصادر امور محلی تیره نمی شود؟ زیرا هیچ حکمران و رئیس پلیس و رئیس ژاندارمری موافق نیست که دیگران با تبهکاران مساعدت نمایند و در منطقه حکمرانی آنها دخالت کنند. ناخدای زرق خندید و گفت آلی جناب، این مرد نه از حکمران می ترسد و نه از رؤسای پلیس و ژاندارمری و آنها هم نمی توانند به این مرد کاری بکنند، چون اگر در صدد برایند که در دریا او را تعقیب کنند موفق به دستگیری سندباد نخواهند شد، زیرا کشتی یاک او از تمام کشتی‌های جنگی دنیا سریع‌تر حرکت می‌کند. و اگر در صدد برایند که در سواحل این دریا او را دستگیر کنند، باز موفق به دستگیری او نخواهند گردید، چون در همه جا دارای دوستان و آشنایان می‌باشد که او را پنهان می‌کنند و نمی‌گذارند که دست کسی به وی برسد. در این گفت و شنود آنچه بر فرانز آشکار گردید این بود که سندباد دریانورد میزبان دیشب او با تمام قاچاقچی‌ها و راهزنان دریایی دوستی داشت و همه وی را می‌شناختند و برایش قائل به احترام بودند. و اما فرانز بعد از اینکه از یافتن درب خانه زیرزمینی سندباد مایوس گردید، دیگر علاقه نداشت که در آن جزیره بماند، زیرا در مونت کریستو چیزی نمی‌دید که وی را به توقف در آنجا علاقمند کند. ولی زب ناخدا گفت که زورق را برای حرکت آماده نماید که بعد از صرف چاشت به راه بیفتند و بروند. نیم ساعت بعد از صرف چاشت فرانز وارد زورق شد و ناخدا و جاشوان آماده ی حرکت گردیدند. فرانز نظری به سوی یاک سندباد انداخت و دید که عنقریب در پشت افق ناپدید خواهد شد و به ناخدا گفت که به راه بیفتد. و وقتی زورق به حرکت درآمد و از جزیره مونت کریستو جدا شد، یاک در عقب افق از نظر فرانز ناپدید گردید. وقتی یاک ناپدید شد، مثل این بود که احلام و حوادث شب گذشته هم در ضمیر فرانز پشت یک ابر تیره قرار گرفت و جوان فرانسوی آنها را مبهمتر می دید و تو گویی آن حوادث و تصورات به کشتی سندباد وابستگی داشت و ناپدید شدن سفینه سبب ناپدید شدن آنها گردید. زورق حامل فرانز آن روز تا شب و شب تا صبح راه پیمود و وقتی آفتاب دمید جزیره مونت کریستو هم از نظر ناپدید شده بود. وقتی زورق فرانز به خاک ایتالیا یعنی شهر فلورانس رسید، کارهایی را که قسمتی مربوط به واجبات زندگی و قسمتی دیگر مربوط به تفریحات فرانز بود، طوری او را مشغول کرد که موضوع جزیره مونت کریستو و حوادث آنجا را فراموش نمود و سپس با کالسکه چاپاری راه شهر روم را در پیش گرفت تا در آنجا به دوست خود ملحق گردد. کالسکه چاپاری فرانز شب شنبه وارد شهر روم شد و در میدان گمرک توقف کرد و چون فرانز به طوری که گفتیم پیشاپیش یک آپارتمان در مهمانخانه ذخیره کرده بود تا او و رفیقش در آن سکونت نمایند، کاری نداشت جز این که خود را به مهمانخانه استاد پاسترینی برساند و استراحت کند. ولی وصول به مهمانخانه مزبور در آن موقع کاری آسان به شمار نمی آمد، برای این که جمعیت انبوه خیابانهای شهر روم را پر کرده و تراکم جمعیت آشکار می کرد که شهر جاوید در انتظار واقعه یا تشریفات یا جشنی بزرگ است. توضیح حاشیه: شهر روم به مناسبت اینکه خیلی قدیمی است و از آغاز تمدن مغرب زمین وجود داشته، از طرف اروپاییان به نام شهر جاوید خوانده می شود و شهر قسطنطنیه را که امروز استانبول نام دارد در قدیم شهر جاوید می خواندند. ادامه متن: در شهر روم هر سال 4 مرتبه خیابانهای شهر پر از جمعیت می شود، زیرا در شهر جاوید سالی 4 واقعه مهم اتفاق می افتد و این وقایع اربعه عبارت است از کارناوال، ایام سبعه، عید خدا و ایام سن پتر. به مناسبت هر یک از این وقایع خیابانها چند روز شلوغ می گردد و بعد شهر جاوید منظره عادی خود را که یک نوع حال وقفه و سکون بین زندگی و مرگ است احراز می نماید و پنداری در مواقع دیگر این شهر یک دنیای برزخ بین این جهان و جهان ماورای حیات می باشد و کسانی که باید از زندگی به سوی مرگ بروند مدتی در این دنیای برزخ به سر می برند تا اینکه منتقل به اقیانوس مرگ شوند. ولی کسانی که عاشق سکوت و سکون هستند شهر روم را در ایام دیگر ترجیح می دهند. برای اینکه در آن مواقع شهر جاوید طوری با ابهت و در این حال زیبا و پایدار جلوه می نماید که انگار مثل این دنیا استوار و ثابت و همیشگی است و هرگز دست روزگار نخواهد توانست که آرامش و زیبایی های آن را از بین ببرد. و فرانز که 5-6 مرتبه در مواقع دیگر وارد شهر روم شده بود، منظره روم را در مواقع عادی دوست می داشت. ولی در آن شب فرانز از وسط جمعیت انبوه راهی گشود و خود را به مهمانخانه استاد پاسترینی رساند. و همین که گفت به یک مسافر است و آمده که در مهمانخانه سکونت کند، با بی‌اعتنایی و بی‌ادبی به او جواب دادند که جا نداریم. زیرا چند دسته از مردم در بعضی از مواقع مؤدب و متواضع می شوند و در مواقع دیگر خشن و بی‌تربیت و از جمله رانندگان وسایط نقلیه وقتی مسافر دارند و می دانند که محتاج مسافر نیستند و کارکنان مهمانخانه ها هنگامی که اتاق مهمانخانه پر از مسافر است نسبت به همه بی ادب می شوند و با خشونت به مراجعه کنندگان جواب می دهند و مثل این که یقین دارم که تا دنیا باقی است آنها احتیاجی به کسی نخواهند داشت تا مجبور باشند که نسبت به دیگران رعایت ادب و نزاکت را بنمایند. فرانز وقتی دید که در آن مهمانخانه کسی او را نمی شناسد کارت ویزیت خود را برای استاد پاسترینی صاحب مهمانخانه فرستاد و درخواست کرد که به دوست او آقای آلبردو مورسر که در آن مهمانخانه است اطلاع بدهند که وی وارد شده است. صاحب مهمانخانه به محض دریافت کارت ویزیت فرانز با شتاب آمد و از اینکه مسافر و مهمان عزیزی چون وی در مدخل مهمانخانه معطل شده پوزش خواست و کارکنان مهمانخانه را مورد عتاب قرار داد که چرا نسبت به مسافرین محترم کم اعتنایی می کنند و خود چمدانی به دست گرفت تا اینکه فرانز را نزد دوست او آلبردو مورسر ببرد. ولی خود آلبر به استقبال دوست خیش آمد و او را به سوی آپارتمانی که آن دو جوان در آن مهمانخانه گرفته بودند برد و آن آپارتمان از دو اتاق و یک اتاق کوچک چون پستو متشکل می شد. ولی از پنجره آن اتاق می توانستند خیابان را ببینند و صاحب مهمانخانه این موضوع را به دو جوان گوشزد کرد تا بدانند که چون نسبت به آنها ارادت دارد خواسته است خدمتی شایسته انجام بدهد. فرانز از مهمانخانه چی پرسید؟ مستأجرین دیگر این طبقه کی هستند؟ استاد پاسترینی گفت آلی جناب، سایر اتاقهای این طبقه را مردی را که می گویند اهل جزیره مالت یا جزیره سیسیل است اجاره کرده و آنچه من راجع به آن می‌دانم این است که مردی توانگر می‌باشد، لیکن اطلاعی دیگر در خصوص او ندارم. توضیح حاشیه: مالت جزیره است کوچک واقع در دریای مدیترانه یا دریای روم که امروز استقلال داخلی دارد و جزء کشورهای مشترک المنافع انگلستان می‌باشد. و اما سیسیل جزیره است بزرگ واقع در دریای مدیترانه که در گذشته دارای یک پادشاه مستقل بود ولی امروز جزء خاک ایتالیا است. ادامه متن. فرانز گفت بسیار خوب استاد پاسترینی، و ما علاقه نداریم که بدانیم مستأجر شما اهل کجا و چه کاره است و در عوض یک شام برای امشب و یک کالسکه برای فردا و روزهای بعد می‌خواهیم. مهمانخانه چی گفت؟ آلی جناب، شام شما همکنون یعنی بیدرنگ آماده می شود ولی در خصوص کالسکه باید عرض کنم که. فرانس که دید مهمانخانه چی تمجمج می نماید گفت استاد عزیز، شوخی و تردید را کنار بگذارید، زیرا ما به راستی برای فردا و روزهای بعد احتیاج به یک کالسکه داریم. مهمانخانه چی گفت آلی جناب، آنچه من می توانم بگویم این است که سعی خواهیم کرد که بتوانیم برای شما یک کالسکه به دست بیاوریم و این یگانه قولی است که من میتوانم به شما بدهم. فرانز پرسید نتیجه سعی شما چه موقع معلوم خواهد شد؟ مهمانخانه چی گفت فردا صبح من نتیجه سعی خود را به اطلاع شما خواهم رسانید. آلبر اظهار داشت که موضوع به دست آوردن یک کالسکه یک مسئله ساده میباشد و کافی است که کرایه یک کالسکه را بیشتر بدهیم تا به دست بیاید و شما می دانید که مؤسساتی مثل دراک و هارون در روزهای معمولی کالسکه های خود را هر روز 25 فرانک کرایه می دهند و در روزهای یک شنبه یا روزهای جشن کرایه یک کالسکه در روز 30 یا 35 فرانک می شود. و اگر شما برای این ایام 5 فرانک هم بر این مبلغ بیفزایید، روزی 40 فرانک خواهد شد و با این مبلغ می توان کالسکه به دست آورد. مهمانخانه چی گفت؟ آنی جناب، من از این بیم دارم که اگر شما دو برابر این مبلغ را هم بپردازید، کالسکه به دست نیاورید. آلبر گفت: کالسکه من که با آن مسافرت کردم و از پای چاپاری به آن بسته شده بود، قدری فرسوده شده. من هازا می توان از آن استفاده کرد و به کالسکه من اسب ببندید و من در ایام کارناوال سوار کالسکه خودمان می شوم. مهمان خانه‌چی گفت: متاسفانه اسب هم به دست نمی آید. آلبر طوری نظر به فرانز انداخت که گویی یک حرف عجیب و باور نکردنی می شنود و بعد گفت: بسیار خوب، اینک که اسب در شهر روم یافت نمی شود، از اسبهای چاپاری استفاده کنید و به کالسکه ما ببندید.